بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلامی چوبوی خوش آشنایی. عرض خیر مقدم دارم خدمت همه بزرگواران، وقتتون بخیر. بحث زن در عرفان و فصل دوم از کتاب زن در آینه جلال و جمال الهی رو با نام و یاد خدا و با مدد الهی آغاز میکنیم. انشالله که این فصل از این کتاب و بیانات علامه بر جان و دل ما بنشینه و بتونیم به حقیقت نزدیکتر بشیم. زن در عرفان. خیلی خوبه که اول با عرفان و واژه عرفان آشنا بشیم و ببینیم منظور علامه از عرفان چیه. وقتی دارن میگن زن در عرفان، دقیقا منظورشون چه چیزی هست؟ ببینید، عرفان در واقع یک سیر و سلوکی هست برای مشاهده واقعیت و حقیقت. انسان ها بر روی کره زمین اومدن که بتونن با واقعیت روبرو بشن، واقعیت رو شهود کنند و ببینن، نه با چشم سر بلکه با چشم دل. یعنی یک نوع رسیدن به واقعیت و کشف حقیقت، اون هم از طریق دل و سیر و سلوک و قدم گذاشتن در یک مسیری که انسان رو میتونه به حقیقت و واقعیت برسونه. حالا اینکه دقیقا منظور از واقعیت و حقیقت چه چیزیه و اینکه انسان چجوری میتونه تو این مسیر گام برداره و چجوری میتونه با چشم دلش ببینه و تمام اینها رو اگه بخوایم معنا بکنیم، خب قطعا از حوصله این کلاس خارجه. اما تعریفی که علامه از عرفان کردن حداقل تو این کتاب، و بخوایم یک در واقع توضیح ساده از عرفان بدیم، اینه که یک انسان میتونه با مدد الهی روی خودش کار کنه، روی روح خودش کار کنه و در واقع روی روح خودش رو رشد بده و بهش تغذیه برسونه. حالا اینو جلسات قبل هم صحبت کردیم، با غذا دادن به روح خودش اون رو به یک مرتبه از کمالات برسونه که بتونه یک سری وقایع، یک سری حقیقت‌هایی رو ببینه. مثلا فرض بکنید اسماء خداوند رو با چشم دل شهود کنه، ببینه رحمانیت خداوند رو، ببینه علم خداوند رو، ببینه حالا در حد خودش بتونه تو مسیری قدم بگذاره که برسه به ولی الله شدن، ولی خدا شدن. در واقع یک سری سفرها و یک سری مراحل رو طی بکنه که در نهایت منجر بشه به اینکه اون فرد ولی خدا بشه، بتونه تأثیرگذار باشه، ولایت داشته باشه بر روی مردم. این رو ما بهش میگیم عرفان و گذراندن اسوار اربعه یا مراحل چهارگانه سفر، که اون چیزی که علامه بهش میگه سفرنامه سالکان. این فردی که این مراحل رو طی میکنه تا برسه به در واقع قرب خداوند یا مثلا ولی الله شدن، این فرد چهار مرحله، چهار تا سفر رو باید طی کنه. یکی از این سفرها اینه که فرد سفر از خلق و از کثرت به وحدت. ببینید ما الان در مرحله‌ای که به فرض هستیم، خب در کثرات زندگی می‌کنیم، یعنی همه افراد رو داریم می‌بینیم، افراد مختلف رو داریم می‌بینیم و اونها رو تاثیرگذار مستقل می‌دونیم توی کارشون، خودمون هم به صورت مستقل تاثیرگذار می‌دونیم. یعنی وقتی مثلا به فرض یک خیری از یک فردی به ما میرسه، ما فکر می‌کنیم که دقیقاً همون فرد اون خیر رو به ما رسونده. شاید دست خداوند رو گاهی نمی‌بینیم که خداوند به واسطه این فرد به ما خیر رسونده، نه اینکه این فرد مستقلاً خودش به ما خیری رسونده. یک نگاه توحیدی زیبا یک فرد تو این سفرنامه اول، در واقع در این سفر اول، کم کم نگاه رو کسب میکنه، از کثرت به وحدت میرسه، که خب حالا خیلی از این مسائل قطعا بالا سره در اینجا یه سطحی صحبت میکنیم که هر دومون درک کنیم، هم بنده و هم شما، این مراتب رو بتونیم تا حدودی درک کنیم. پس فرد تو این مرحله از اون کسرات یک مقدار رها میشه و وحدت رو میبینه، خداوند رو میبینه و اون تجلی مخلوقات و افراد مختلف مانع از این نمیشه که خداوند رو نبینه. عرض کردم خدمتون دست خداوند رو پشت خیرات و پشت اتفاقاتی که براش میفته میبینه، خداوند رو حاضر و ناظر میبینه. فکر نمیکنه که خداوند ما رو آفریده و مثلا رفته یه گوشه نشسته و حالا دیگه مثلا کاری به این جهان و افرادش نداره. نه، لحظه به لحظه داره خداوند فیض میرسونه به این جهان، لحظه به لحظه داره جهان رو اداره میکنه، لحظه به لحظه حواسش به ما هست و یک لحظه اگر ما از زیر چتر یکی از اسماء خداوند بیرون بیاییم قطعا دیگه از اون جهت نقص پیدا میکنیم. پس این شد سفر اول، سفر از کسرت به سمت وحدت. خب فرد خداوند رو دید، شناخت، توی مرحله دوم سفر فلحق، یعنی در خداوند سیر میکنه، اسماء خداوند رو میبینه. حالا بخوام صحبت علامه رو مستقیم خدمتون ارائه بدم، سیر از حق به حق و سفر در دریای وحدت و شهود اسماء و اوصاف همان واحد یگانه و خداوند به صورت خاص. پس مشاهده میکنه اسماء و صفات خداوند رو. اینا یه مراحل و به اصطلاح اتفاقایی هست که میفته ها، یعنی فکر نکنه برای یه افرادی هست که حالا عارفن و اینها، نه، هم این با قول علامه راه بازه، همه این اتفاقا میتونه برای ما هم بیفته و ما هم میتونیم تو این مسیر قدم برداریم و چه بسا که باشیم و شماها قطعا دوستان هستن تو این مسیرها گام برمیدارن و سالک الله هستن. پس این عرفان این مسیری هست که بازه، یعنی اینجوری نیست که فکر کنیم تو ذهنمون بیاد خب اینها به درد ما نمیخوره یا مباحثی هست که به درد عرفا میخوره. نه، سفرنامه سالک، یعنی کسی که عزمش رو جزم میکنه که به لطف و مدد الهی بتونه این سفرها رو یکی یکی طی بکنه. پس سفر دوم این شد که پس سفر اول این بود که از اون کسرت حرکت میکنه به سمت وحدت، از خلق به سمت حق. سفر دوم در حقه، یعنی اون اسماء خداوند رو مشاهده میکنه، شهود میکنه با چشم دل. سفر سوم سیر از حق به خلق هست، یعنی بر میگرده به سمت خلق و این بار اینکه دیگه یک مأموریتی داره برای اینکه اون خلق رو در واقع یک مأموریت هادی بودن و هدایتگری داره، بر میگرده به سمت خلق. و سفر چهارم اینه که در خلق بین مردم هست، بین کسرات هست، اما مع الحق، با خداوند، و این اون جنبه هدایتگری رو بیشتر نشون میده و نمایان میکنه. این بحث عرفان و اینکه میخوایم امروز راجع به این صحبت بکنیم که و در این فصل به صورت کلی که زن تو این مسیر و سلوکی که خب قطعا میتونه براش پیش بیاد و راه براش بازه چه سرمایه هایی داره، آیا زن هم میتونه اصلا تو این مسیر قدم برداره، آیا زن از این جهت نقصی نداره و راجع به این صحبت بکنم. اما قبل از اون بپردازم به یک بحث فرعی که حالا علامه هم توی کتاب بهش نپرداختم ولی واقعا جای صحبت داره تو این موزه که ببینید دوستان، بحث عرفان رو باید خیلی جدی بهش بپردازیم و سعی بکنیم چارچوب اون رو، عرفانی که حق و عرفانی که واقعی هست رو، از عرفانهای نوظهور، عرفانهایی که متجددانه هستند و عرفانهای انحرافی جدا کنیم این مبحث رو. بحث ما قطعا عرفان شیعی ناب هست، نه عرفانی که بخواد منجر بشه به خانقاهگیگری یا مثلا عرفان حلقه یا برحال از این اصطلاح عرفان سوء استفاده هایی هم شده متاسفانه، چون مسیر مسیر زیبایی هست و یک سری زیبایی ها و یک سری ثمرات خوبی داره، یک دو مدن سوء استفاده کردند و یک سری عرفان های نوظهوری رو پدید آوردن که فرد رو میکشونه خب بنابر خدا به ناکجا آباد و به جاهایی که نباید. و خب خیلی هم تفاوت داره قصن این عرفان ها با اون چیزی که مد نظر علامه هست تو این کتاب. اون چیزی که علامه مد نظرشون هست همون عرفان ناب شیعه هست که خب کاملا شاخصه هاش با این عرفان های نوظهور متفاوته. یکی از تفاوت هاش هم این هست که قطعا بحث توحید توی عرفان ناوشیی حرف اول رو میزنه، که فرد همون صحبتی که کردیم حرکت از کثرت به وحدت، دیدن حق و اینکه خداوند رو ببینه و اون اتفاقها و حالا مسئله‌ای که براش رخ میده، حتی حالا افعال خودش، خداوند رو پشت همه اینها ببینه و بدانه که خودش فاعل مستقل نیست، اصلا هیچ موجودی مستقل نیست، خودش هم مستقل نیست و هر کسی هر کاری که داره انجام میده در واقع وابسته هست به خداوند. حالا این یک سطح پایینش رو دارم عرض میکنم خدمتتون. بنابراین این باید خیلی دقت بکنیم که شاخصه های عرفان ناب شیعی کاملا عرفان ناب رو از اون عرفان های انحرافی جدا میکنه و باید این توجه رو ما داشته باشیم. یکی از تفاوت های دیگه هم اینه که فردی که میاد به سمت عرفان قبلا یک مسیری رو طی کرده در جهاد اکبر که بهش میگن جهاد با نفس یا همون جهاد اکبر، که در مقابل با جهاد اصغر هست که جهاد اصغر یعنی مبارزه حالا در جنگ و با دشمن، این رو بهش میگن جهاد اصغر. جهاد اکبر میشه اون که فرد با نفس خودش مبارزه میکنه. و با نفس خودش مبارزه میکنه چی؟ یعنی اینکه اون افراط هایی که در نفس وجود داره، چون میدونید نفس انسان گرایش های مختلفی داره، حالا مثلا بحث غضب هست، بحث شهوت هست، خب اینها میتونن راه افراط رو داشته باشن. یعنی یک فردی مثلا تو بحث غضب به شدت افراطی پیش بره یا تو بحث شهوت، حالا شهوت هم خب میدونید نوها و مثال های مختلفی داره، شهوت یعنی اون چیزی که من دلم میخواد، تو دل خواستن ها زیادی پیش بره. خب اینها باید قطعا کنترل بشه، چون انسان متفاوت از حیوان، ما حیوان نیستیم که بخوایم هر چیزی که دلمون میخواد، هر کاری که دلمون میخواد انجام بدیم بدون که فکر کنیم، تفکر کنیم. یا بحث غضب مثلا حالا توی دعواها یا مثلا توی عصبانی شدن ها، تو ناراحت شدن ها، نظر دین ما اینه که همه اینها باید تحت اراده عقل باشه. یعنی انسان با عقلش باید اینها رو مدیریت کنه. من اجازه ندارم هر کاری، هر جایی، هر کاری که دوست داشتم انجام بدم، یا عصبانی بشم یا ناراحت بشم، غضب داشته باشم. نه، اینها باید توسط عقل انسان مدیریت بشه. عقل باید بگه کجا تا کی، و هیچ کدوم از اینها نباید راه افراط رو داشته باشن. یعنی افراطی فرد تو این دوتا مسیر حرکت کنه، نه، تعادل. تعادل با چی به دست میاد؟ با عقل. و جهاد اکبر یعنی همین، یعنی که فرد بتونه موفق بشه این دوتا گرایش رو برسونه به یک حالت تعادلی و این عقل رو بکنه به قول علامه امام خودش، جلودار خودش. یعنی عقل بیاد جلو قرار بگیره و شهوت و غضب رو دنبال خودش داشته باشه. من بر اساس عقل و عاقلانه عصبانی بشم، نه هر جایی که دیگه توان و کنترل خودم رو نداشتم. عاقلانه یک چیزی رو بخوام علاقه بهش داشته باشم، نه اینکه هیچ حد و حدود و مرزی نداشته باشم. انسان قطعاً با حیوان متفاوت است. این تفاوت انسان و حیوانه. این حیوان که هر کاری دوست داشت انجام میده، اصلا هیچ حد و مرزی نمیشناسه. انسان بر اساس عقلی که داره اصلا حد و مرزها رو میتونه برای خودش مشخص کنه. علاوه این تفاوت انسان و حیوان، و اصلا یکی از شاخصه های عرفان ناب شیعی همین بحث اون امام بودن عقل و جهاد اکبر هست که عرض کردم خدمتتون. این عرفان های کاذبی که حالا میان و در مورد صحبت میکنن، معمولا با این هدف پیش میرن که فرد به یک آرامشی برسه، به یک قدرتی برسه، به یک توانمندی برسه. قطعا تو عرفان ناوشی اینها هدف نیست. تو عرفان ناوشی اون مسئله مطرح هست که فرد به قرب خداوند برسه، قرب الله شدن مطرح هست، یعنی نزدیک شدن به خداوند از اون لحاظ بعد معنوی مد نظر هست. یعنی خدا انسان به خداوند نزدیک بشه، بتونه شبیه بشه به خداوند، از این منظر که صفات کمالی خداوند در وجود انسان رشد و نمو کنه و متجلی بشه، انسان بشه مظهر رحمانیت خداوند، مظهر رزاقیت خداوند، مظهر خالقیت خداوند و موارد دیگه. تا تا اینجا بحث عرفان مطرح شد. اگه سوالی هست بنده در خدمتتون هستم، چون شاید برای بعضی از دوستان این مبحث غریبی باشه. بنده در خدمتتون هستم اگه سوالی هست، اگر نه که بپردازیم به ادامه این مباحث. بسیار عالی. زن در عرفان. الان میخواییم بیم بپردازیم که خب ما این مسیر رو عرض کردیم، یعنی یک بحث عرفان رو عرض کردیم خدمت. حالا الان بپردازیم که خب زن در این مقام چه کار است و چه کار میکنه. ببینید انتهای مسیر عرفان میرسه به اینجا که فرد بر اساس آیات قرآن که میفرماید یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقیه، ای انسان تو تلاش میکنی به سمت پروردگارت و اون رو ملاقات میکنی، انتهای این سفرنامه سالک الالله تو بحث عرفان اینه که فرد خداوند رو ملاقات میکنه و همه افراد در واقع یک جورایی میشه گفت سالک هستن، یعنی همه دارن به سمت این ملاقات میرن، چه بخوان چه نخوان، چه کافر باشن چه مؤمن باشن. اما این نهایت کار هست که نتیجه را عوض میکنه، یعنی فردی که یعنی میخوایم بگیم که همه افراد خداوند رو ملاقات میکنن، اما توی نحوه ملاقات هست که متفاوت هست. بعضی ها صفات جلال خداوند رو مشاهده میکنن، یعنی اون غضب خداوند رو میبینن وارد جهنم میشن، بعضی ها نه رحمت خداوند رو میبینن و وارد بهشت میشن، ولی در هر دو صورت و ملاقات، یعنی اون ملاقات با خداوند اتفاق میفته برای فردی که سالک هست که گفتیم به یک نوعی میشه گفت همه افراد سالک الله هستن. پس اون فرقی که قرآن در واقع اشاره میکنه بهش که حالا فرد مسرور هست، خوشحال هست، نامه اعمالش به دست راستشه، یا اینکه میگه نامه اعمالش از پشت سر میگیره، یا مثلا ناراحت و غضبناک هست، این تفاوت ها برمیگرده به اینکه فرد چجوری خداوند رو ملاقات کرده. اما در اصل این جریان هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست. چرا؟ چون این روح انسان هست که سالکه. یعنی همونطور که مرد میتونه این 4 تا سفر رو که عرض کردم خدمتتون طی بکنه و نهایتاً برسه به ولی خدا شدن، زن هم تمام مراحل رو میتونه طی کنه. به چه بسا که زن بتونه با سرعت بیشتر این کار رو انجام بده، بنا به دلایلی که حالا در همین دقایق دیگر انشاءالله صحبت راجبش خواهیم کرد. بنابراین زن و مرد از این جهت هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارند و اون چیزی که سالک هست تو بحث عرفان روح انسان هست و زن هم میتونه تمام مراحل رو طی بکنه. خب اون البته این نکته هم عرض کنم خدمتتون، بحث این 4 تا سفر رو که عرض کردیم قطعا برای کسی که کافر و ملحد هست این 4 تا سفر رخ نمیده و فردی که کافر و ملحد هست تو همون سفر اول میمونه، یعنی عوض که این کثرت به وحدت اتفاق بیفته، کسی که حالا وارد این سیر و سلوک به معنای حقیقی اون نشده و در واقع نتونسته از کثرت به وحدت بره، حالا یا ملحده یا مثلا ظاهرن هم مثلا ممکن مسلمان باشه ولی نتونسته این مسیر رو طی بکنه، تو همون به قول علامه پیله کثرتی خودش میمونه و دور خودش بیشتر ظلم و جهل و به اصطلاح اینها دور خودش میپیچه و اون توی تاریکی خودش فرو میره. این هم باز یک تفاوتی هست که خیلی مهمه که بدونیم. درسته که این حالا مسیر مسیحی است. ببینید وقتی که میگیم سلوک برای همه اتفاق میفته، سلوک به معنای تقریبا به معنای حرکته، یعنی میخوایم بگیم همه هستی در یک مسیری سیر دارن میکنن به سمت خداوند و در آخر خداوند رو ملاقات میکنن، حالا بعضی ها به صفات جلال، بعضی ها به صفات جمال، و این حرکت برای همه، حتی برای اشیاء داره اتفاق میفته، برای موجودات داره اتفاق میفته، همه سیر الالله دارن، انا لله و انا الیه راجعون. تمام این یعنی این مسیر حرکته. حالا حتی فرض بکنید مثلا یک فردی تو مسیر بدی داره حرکت میکنه، اما باز هم داره این سیره براش اتفاق میفته، داره حرکت میکنه، داره یک سری از اون مسائلی که براش بالقوه، استعدادهایی که براش بالقوه هست، بده ها، استعدادهای بدی هست، استعدادهای زشتی هست، اما بالقوه است در درونش، داره اینها رو بالفعل میکنه، داره حرکت میکنه، اما حرکت به سمت بدی، و در آخر اون صفات جلالیه خداوند ملاقات میکنه. اما قطعا اون فردی که خب استعدادهای خوب رو در درون خودش داره پرورش میده، اینها رو بالفعل میکنه، به فعلیت میرسونه، مثل یک مثلا گندمی که این بالفعل میشه، اول یک گندم بالقوه است، یک بسته، بعد بالفعل میشه، تبدیل میشه به خوشه گندم، کم کم این استعدادهای خوب در درون فرد بالفعل میشه و این ملاقاته اتفاق میافته، اما چون به خوبی بالفعل شده، ملاقات با صفات جمالیه خداوند رخ میده. بحث 4 تا سفر رو عرض کردیم خدمتتون. بعضی ها معتقدن که زن از این سفر اول و دوم محروم نیست، میتونه داشته باشه، میتونه از کثرت به سمت وحدت حرکت بکنه، به سمت خداوند بره، حتی میتونه در دریای اسماء و صفات خداوند حضور داشته باشه و شهود بکنه اسماء و صفات خداوند رو، اما نمیتونه دیگه برگرده به اون واسه هادی بودنه که عرض کردم خدمتتون، نمیتونه برگرده به سمت خلق و حالا تأثیر داشته باشه و در خلق و مع الحق با خداوند حضور داشته باشه و به مردم کمک بکنه که حالا در واقع تو این مسیر اینها هم گام بردارند. بعضی ها این رو حالا یک دلیلی میدونن و تأکیدشون اینه که زن این مسیر رو نمیتونه طی بکنه. حالا چرا علامه میگن اینا اومدن یک اشتباهی کردن و فکر کردن که این سفر سوم و چهارم مخصوص انبیا هست، یعنی فقط کسانی که اون نبوت تشریعی رو دارن میتونند این سفر سوم و چهارم رو برن، یعنی یک پیامبری که فقط میتونه هدایت بکنه، اگر زن رفت این مسیر رو گذرون تو سفر سوم و چهارم دیگه میمونه، یعنی سلوکش ناقص میمونه و نمیتونه دیگه برگرده به سمت خلق، که الان منو رد میکنن و میگن که اصلا همچی چیزی نیست، یعنی بحث این که پشتوانه این سفر ولایته، یعنی فرد میتونه ولی خداوند بشه و ولی شدن هم برای زن و مرد فرق نمیکنه، میتونه برای زن هم اتفاق بیفته، میتونه برای مرد هم اتفاق بیفته، هر کسی که در این مسیر گام برداره و تلاش بکنه به لطف و مدد الهی میتونه به سفرهای بعدی هم بره و این هیچ ربطی به بحث نبوت تشریعی نداره. جملات علامه رو عرض کنم خدمتون، بنابراین نبوت و رسالت تشریعی که زن از آن محروم است، زن از نبوت، یعنی ما نبی پیامبری نداریم که زن باشه، درسته؟ اما گفتن که این که زن از نبوت و رسالت تشریعی محرومه، لازمه برگشت از حق به سوی خلق نیست، یعنی سفر سوم لازمش این نیست که فرد نبوت تشریعی داشته باشه، پیامبر باشه، و لازم این برگشت یعنی در نبوت انبایی و تعریفی زن و مرد فرقی ندارن. نبوت انبایی رو قبلا تو جلسه قبل گفتیم، لازمه یه سفر سوم و چهارم نبوت انبایی هست، یعنی اون علومی که اون فرد داره، مثلا علم به حوادث آینده، حالا اینا عرض کردیم خدمتتون، زن میتونه این علوم رو کسب بکنه از طریق وحی و میتونه اون بس سفر به خلق رو داشته باشه، و گفتن که این باعث شده که حالا عدم تمیز میان این دوتا مطلب عمیق با یه داوری محرومیت زن از این سفر سوم چهارم توی دیدگاه برخی از افراد شده که کاملا اشتباه هست. و پشتوانه نبوت و رسالت گفتن که ولایته و ولایت توی ولایت هیچ امتیازی بین زن و مرد نیست و بین این دوتا صنف هیچ فرق نیست. این جملات علامه صفحه 144 هم واقعا خواندنیست، پیشنهاد میکنم حتما خودتون جملات علامه رو بخونید. اینجا هم من یک چند تا خطش خدمتون میخونم. نوشتن که آنان که قصد بیرون کردن زنان از صحنه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی را دارند، هیچ بهانه‌ای در دست ندارند. زیرا اگر محرومیت از رسالت تشریعی نقص است، مرد نیست چون زن بعد از ختم نبوت از آن محروم است. و اگر برخورداری از پشتوانه اصیل نبوت، یعنی ولایت که محصول سیر به سوی خداست، ارزش است، زن همچون مرد از این کرامت برخوردار است. ببینید میگن یه عده میخوان آمدانه قصد دارن که زن رو از اون جایگاه اقتصادی و فرهنگی و سیاسی خودش و فعالیت‌های اینگونه ایش محروم بکنن. بهونه‌شون چیه؟ بهونه‌شون اینه که خب زن‌ها نبی نبودن، هیچ وقت پیامبر نبودن، پس انگار که نباید مثلا رسالت اجتماعی داشته باشن، توی صحنه فرهنگی، صحنه اقتصادی حضور داشته باشن. این به این بهانه میخوان زن رو از این، در واقع زن نیمی از جامعه رو میخوان از این در واقع جایگاه ها دور بکنن، که علامه خیلی صریح میگه خب اگر الان زن نمیتونه نبی بشه، خب مرد هم نمیتونه نبی بشه، چون دیگه اصلا نبوت خاتمه پیدا کرده، ما بس ختم نبوت رو داریم دیگه، الان دیگه نبوتی نیست، پس چه زن چه مرد از این در واقع موضوع محروم هستن. و بحث نبوت انبایی هم که ما عرض کردیم خدمتتون، پس میگن که اگر پس مرد هم در واقع مثل زن الان محرومه، و اگر برخورداری از پشتمانه اصیل نبوت، یعنی همون ولایت که گفتیم، اگر فردی این چهارتا مرحله رو طی بکنه ولی خدا میشه، اگر این ولی شدن کرامته، این ارزشه، خب زن میتونه بهش دسترسی پیدا بکنه. پس در این جهت، از این جهت بین زن و مرد فرقی نیست. چرا شما دارید میگید که چون زن نمیتونه مثلا پیامبر بشه باید محروم بشه؟ خب الان خودتونم محرومین، شما مردها هم محرومین، چون نمیتونی، شما هم نمیتونید پیامبر بشه، پس شما هم باید بگیم که نقص دارید، پس شما هم باید بگیم نمیتونید یه سفر چهارگانه رو برید. بله، و اینکه پشتوانه این مسیر، مسیر سوم چون ولایته، و بحث ولایت هم زن میتونه بهش دسترسی پیدا، هم زن میتونه ولی یه خدا بشه، هم مرد، چه فرقی میکنه؟ و این قسمتش هم خیلی مهمه که میگن که اگر توزیع کار و تقسیم سمت اجرایی به دور از اختلاط زن و مرد و تماس نامحرمانه مطرح از زن، چون مرد حق داره. اگر یک فضایی در جامعه فراهمه که زن و مرد میتونن بدون اینکه تماس نامحرمی، نامحرمانه به قول علامه با هم دیگه داشته باشن، و یک فضایی که اون اختلاط زن و مرد درش نیست، خب مرد الان دارن دیگه کارهای اجرایی دارن، مرد خب به قول علامه زن ها هم این حق رو دارن که اگر همچین فضایی فراهمه و مرد میتونه کار کنه، خب زن هم میتونه کار بکنه. الان چه فرقیه بین زن و مرد؟ و اینها همش برمیگرده به اون پشتوانه فصل اول که عرض کردم خدمتتون، بحث انسان بودن رو اگه ما خوب متوجه بشیم، الان متوجه میشیم که الان این تفاوتی نیست که آخه بعضی از مردها میگن، مالا در ادامه الان میگن که چون مثلا به فرض فضای آلوده‌ای هست، مثلا زنها باید بیشتر احتیاط کنن، زنها نباید بیان تو جامعه، زنها نباید فعالیت اجتماعی داشته باشن، نباید فعالیت اقتصادی داشته باشن، نباید فعالیت فرهنگی داشته باشن. خب الان میگن اگر فضای ناپاک و ناآلوده هست، خب برای مرد هم ناآلوده است. الان چه فرقی هست بین زن و مرد؟ زن نیست چون مرد حق دارد، و اختلاط و تماس نامشروع هم برای مرد هم برای زن ممنوع است. پس شد چی؟ اگر اختلاط زن و مرد نیست، اگر تماس نامحرمانه نیست، خب زن نیست چون مرد حق دارد، و اختلاط و تماس نامشروع هم برای مرد هم برای زن ممنوع است. و اگر تقسیم عادلانه سمت اجرایی با در نظر گرفتن استعدادها و ارزیابی خصوصیت هر یک از این دو صنف است، هر یک به اندازه خود توان تحمل مسئولیت‌های مناسب را دارند. البته در کارهای اجرایی مردها وظایف بیشتری دارند. این پایان صحبت علامه بود. پس ببینید، صحبت سر اینه که اگر فضای جامعه به گونه‌ای هست که اختلاط زن و مرد پیش میاد و تماس نامحرمانه پیش میاد، خب همونقدر که مرد باید مراقب باشه تو این فضا، زن هم باید مراقب باشه. اگر این فضا برای زن بده، خب برای مرد هم بده. ما نمیخوایم، ببینید اصلا صحبت ما این نیست که زن باید در هر شرایطی در حضور اجتماعی داشته باشه. حالا اینها به هر حال قطعا ما چارچوب داریم، وظایف زن مشخصه، 1 2 3 4 داریم، اولویت داریم، ولی حرف بر سر اینه که این نگاه نباید نگاه متفاوتی باشه. ببینید حرف بر سر نگاهه، نه حالا اینکه مثلا ما بخوایم زنها رو مثلا تشویق بکنیم که حالا در هر صورتی حضور اجتماعی داشته باشن، ولو مثلا فضای جامعه فضای مناسبی نباشه به فرض. مثلا ببینید الان یک صحبتی رو دارن، این رو توی تفسیر سوره مبارکه نور بنده صوتشون رو گوش دادم که حالا به صورت عکس نوشته هم در اومده، فکر میکنم ما تو گروه هم قبلا گذاشتیم. رسوبات جاهلی یعنی یک دیدگاهی که میاد بین زن و مرد تفاوت میگذاره و اینها از جهله، یعنی انگار که مثلا از اون دوران جاهلیت ما یه سری رسوباتی مونده و الان خودشو داره به این شکل نشون میده. این مبحث خیلی مبحث مهمی هست. اونجا علامه دو تا مبحث رو باز میکنن، یکی این که میگن که بس حجاب، خب اگر خانم باید حجاب داشته باشه و قطعا بخاطر اون ظرافتش باید حجاب بیشتری داشته باشه و خب ما خانم هم قطعا این رو پذیرفتیم، اما این باعث نمیشه که آقایون هم هر جوری که حالا صلاح دونستن و دوست داشتن وارد جامعه بشن، که علاوه مثلا اون بحث آستین کوتاه رو مطرح میکنن که میگن نباید اینجوری باشه و حالا آقایون یه وقت مثلا طرف داره بنایی میکنه، داره کار رو انجام میده، مجبور آستینش رو میزنه بالا بعد، ولی خب چون نگاه به دستانی که حالا دستانی که پوشیده نیست از برای مردان، خب اگه نگاه هوس‌آلودی باشه برای خانم‌ها اشکال داره. خب این آقایون حالا بر اساس نگاه و دیدگاه علامه، البته خب توی بحث فقهش هر کسی قطعا باید به مرجع تقلید خودش رجوع کنه، نگاه نظریشون این هست که خب لباس آستین کوتاه مناسب آقایون نیست و آقایون این مسائل رو باید رعایت بکنن. حالا این یک نمونش هست، قطعا مسائل دیگه ای هم برمیگرده به اون حجاب و پوشش آقایون که خب فراتر از این آستین کوتاه هست که قطعا اونها هم باید رعایت بشه. این موضوع دیگه بحث اینه که وقتی که تو یک مثلا خانواده یک فرض بکنید یک دختری مثلا یک ارتباط ناشایست و اشتباهی رو داره، همه خانواده و همه جامعه همه محله خب پناه بر خدا مثلا لعن میکنن، خب اون کارم قطعا کار اشتباهی هست و اون خانواده آبروش از بین میره، مجبور میشه مهاجرت بکنه بره یه جای دیگه. اما اگر پسر اون خانواده این کار رو انجام بده هیچ کدوم از این اتفاق ها نمیفته. اینها دقیقا یعنی تقریبا صحبت های علامه است، میتونید صوتشو گوش بدید که علامه اونجا میفرمایند که الان چه فرقی بین زن و مرد هست، چرا ما این وقتی که یک خانم یک اشتباه اینچنین رو انجام میده همه این نگاه ها متوجه اون هست و آبروی اون خانواده میره، ولی اگر یه آقا این کار رو انجام بده نه، گناه در معرض خداوند، گناه و حرمت شکنی چه فرقی میکنه چه زن بخواد این حرمت شکنی رو انجام بده چه مرد بخواد انجام بده؟ چرا ما فکر میکنیم یه جایی این گناه مثلا چون انجام دهنده و فاعل اون جنس مذکر دیگه گناه نیست یا کمتر گناه هست، ولی یه جایی چون فاعل اون گناه مثلا زن این گناه مثلا قبح بیشتری داره باید آبروش بره باید مثلا فلانه. این نگاه ها خیلی ببینید نگاه و دید فرد خیلی مهمه. علامه یکی از واقعا جذابیت هایی که دارن اینه که حق صحبت میکنن. این حق صحبت کردن خیلی دلنشینه و واقعا میگم من صحبت های اینجوری رو کمتر جای دیگه دیدم، شاید هم اصلا ندیده باشم، که اینها رسوبات جاهلیه، یعنی ما تفکرمون به زن جوری شده که فکر میکنیم بعضی از گناهان برای اون گناه تره. یا مثلا حالا این صحبت علامه نیست ولی یه جاهایی مثلا میان معیار حجاب رو جوری قرار میدن که میگن زن باید جوری لباس بپوشه که مرد تحریک نشه. ما کجایه؟ حالا اگه شما سراغ دارید بگید جایی رو که کجا ما تو دینمون داریم که حجاب زن باید جوری باشه که مرد تحریک نشه. حجاب چارچوب خاص خودشو داره، یعنی به ما دستور دادن که تو این چارچوب لباس بپوشید، با این معیارها لباس بپوشید. هیچ وقت نگفتن جوری آخه مثلا چجوری زن میتونه حواسش باشه به این که به همه این مردهای دور و برش که ببین آیا مثلا تحریک میشن یا نمیشن. نه خب اسلام به من چارچوب داده و نهایتا کار رو کشونده به این که شما ببین نظر عرف چیه. یه جا مثلا میبینی که مثلا رنگ لباس بفرض رنگ بوسری رنگ پوشش من آیا مناسبه مناسب نیست، نهایتا به عرف رجوع میکنم. عرف یعنی چی؟ عرف یعنی زن و مردی که مثلا عاقل هستن تو این زمینه میتونن نظر بدن، زن و مرد، نه مرد تنها، جامعه، عرف جامعه. خب این خیلی مهمه، یعنی این نگاه ها گاهی باعث میشه که شاید مثلا به فرض بین مذهبی ها خیلی تاثیرگذار نباشه، اما این به قول علامه رسوبات جاهلی بین زنان و دخترانی که حالا به فرض دارن یک سری تحقیقاتی میکنن، دارن با دین بیشتر آشنا میشن، ها باعث زدگی اونها میشه، چون میبینن این تبعیض ها و بیعدالتی ها و ناعدالتی ها رو که یک گناه داره انجام میشه، ولی دو تا نگاه متفاوت به سوی اون هست. یا مثلا بحث پوشش، خب پوشش انسان باید کلن پوشش داشته باشه. چرا یه جاهایی میاییم قطعا تفاوت پوشش رو ما میپذیریم و در نظر داریم که باید زن حجاب بیشتری، حجاب بخاطر اون ظرافت هایی که داره، اما اینکه بخوایم تبعیض قائل بشیم تو اینکه حالا مرد کاملا مثلا آزاد، اینها که مسئله که خب قطعا باید بهش دقت کنیم. خیلی هم فرصت نداریم. بله، علامه در ادامه مباحث معیار سلوک رو مطرح میکنن، معیار اینکه فرد باید با تقوا باشه تا بتونه قرب الله براش اتفاق بیفته، که علامه خیلی قشنگ تعریف جالب و جدید از تقوا ارائه دادن که برمیگرده به همون نگاه عارفانه، یعنی به اون فردی که عارفه و یک جهان بینی عارفانه، یعنی از نگاه یک عارف داره به یک جهان نگاه میکنه، جهان بینی عارفانه داره. که حالا یه توضیح عرض کنم خدمتون راجع به این تقوا. تقوا رو معمولا حالا تو مباحث اخلاقی اینگونه معنا میکنن که فرد گناه نمیکنه، یعنی سعی میکنه دامن خودش رو پاک نگه داره از آلوده شدن، سعی میکنه گناه نکنه. خب این یک تعریفی از تقوا هست، اما علامه توضیح میدن که تقوا یعنی سپر نگه داشتن. سپر نگه داشتن از این که وقتی فرد یک کار خیر رو انجام میده، این سپر رو به سمت خدا نگه میداره و این رو میده به سمت خداوند که این کار خداوند بود، این خیر از خداوند بود، و وقتی یک شری بهش میرسه این سپر رو نگه میداره سمت خداوند که شری به خداوند نرسه. یعنی میگه که این دیدگاهش اینجوری نباید باشه که مثلا این شر از خداوند بود، ساحت خداوند رو پاک و منزه می‌دارد از اینکه شری از جانب او اتفاق بیفته. این هم یک نوع برداشت از تقوا که از من خیلی جالب و جدید بود. میتونید بیشتر راجع بهش فکر بکنید، اینکه فرد خیرات رو از خداوند ببینه و شرور رو از خودش، از نفس خودش، و بدی‌ها و نقص‌ها و زشتی‌ها و گناهان رو از خودش ببینه، تمام خیرات رو از خداوند سپر نگه داره از اینکه شر رو پناه بر خدا بخواد به خداوند نسبت بده، یا اینکه خیر رو بخواد به خودش نسبت بده. و این نهایت تواضع و اون نگاه تواضع هم شاید نشه گفت، شاید اون نگاه واقع بینانه و درستی هست که یک عارف میتونه داشته باشه. بحث علم رو مطرح کردن علامه، که این بحث علم و علم نافع هم خیلی بحث جذابی هست. من تا توی بحث عرفان خارج نشدید می رو عرض کنم خدمتون که علامه اینجوری میگن که زن توی بحث عرفان خیلی سریع‌تر میتونه مراحل عرفانی رو طی بکنه، یعنی میتونه موفق‌تر باشه. علتش هم اینه که زن یک سرمایه‌ای داره به نام انعطاف پذیری، مناجات با خدا، تقوا، پند پذیری، تمام اینها تو زنان نمود بیشتری داره. ناله، ذکر، راه دل، چون میدونید سلوک الله و اون قربی که انسان میتونه تو مسیر سفرهای چهارگانه به خداوند داشته باشه از دو تا طریق میتونه اتفاق بیفته. یکی از طریق ذکر که همون راه قلب هست، یا از طریق فکر که همون راه عقل هست. اگه اشتباه گفتم تصحیح میکنم، ذکر که راه قلب هست و فکر که راه عقل هست. علامه معتقدن که زنها تو مسیر ذکر و قلب خیلی میتونن جلوتر برن، چون یک سرمایه‌ای دارن به نام انعطاف پذیری و مناجات. سرمایه یعنی دارایی، یعنی اون چیزی که زن داره، اون چیزی که ما زنان داریم و میتونه توی مسیر بهمون کمک کنه، اون قدرت مناجات و ناله کردن با خداوند و اون قدرت انعطاف پذیری که زن توی مواقع مختلف میتونه داشته باشه، اون نصیحت پذیری و اون تقوایی که میتونه داشته باشه، تمام اینها به زن میتونه کمک بکنه که تو این مسیر سریع‌تر گام برداره و این خیلی اهمیت داره. اینکه خیلی صحبت هست، واقعا نمیدونم کدومش رو بگم، فرصت کم، صحبت خیلی زیاد. اینکه واقعا یک ظلمی که خیلی خیلی به ما زنها شده اینه که زنانگی ما رو متاسفانه از ما گرفتند و ارزش رو گذاشتن مرد شدن توی نگاه متاسفانه غربی و ماتریالیستی که روز به روز هم داره گسترش پیدا میکنه و از حق انصافاً به دور هست، اینه که گفتن که به ما زنها اینجوری میقبولونن و اینجوری دارن در واقع ما رو ملزم میکنن به پذیرش این صحبت که شما اگه میخواین ارزشمند بشید باید مرد بشید، باید جسم مثلا قوی داشته باشید، باید بتونید کارهای مردونه انجام بدید. زنانگی ما رو از ما گرفتن، احساسات و عواطف ما رو سعی میکنن که ببرن توی این مسیرهایی که نباید و ما رو از این مسیر حق و واقع دور کردن به معنای واقعی کلمه ظلم، ظلمی که داره اتفاق میفته. و حالا این نگاه هم همه جا هست دیگه، تو کشور ما هم متاسفانه هست و داره گسترش پیدا میکنه. شما انیمیشن ها رو ببینید، انیمیشن هایی که برای دخترانتون این روزها پخش میشه، مثلا یک نمونه شه که بخوام بگم، مثلا دختر کفش دوزکی که حالا تمام اون ارزشش به اینه که میتونه یک نیروهایی داشته باشه، یک قدرت‌های جسمانی میتونه داشته باشه، مثلا شبیه حالا اون مرد عنکبوتی، مثلا یک قدرت‌های اینگونه‌ای داشته باشه، این نشون، یا حالا خیلی از موارد دیگه که مثلا زنی که میتونه بره مبارزه بکنه، زنی که میتونه نمیدونم آتش نشان بشه، زنی که میتونه، و تمام توی تمام این برنامه ها دارن این رو به ما القا میکنن که ارزش تو اینه که ما شبیه مردها بشیم، قوی بشیم از نظر جسمانی، نیروهای مثلا جسمی داشته باشیم، اینها ارزشه. در حالی که واقعا این سیر الله ارزشه، اینکه زن بتونه توی این مسیر عرفانی گام برداره با سرمایه‌ای که داره، این ارزشه، این حقه، این درسته. حالا اون نمودهای اجتماعی یا حالا اون بحث حضور اجتماعی که سر جای خودش، ما ممکنه اون نیستیم که زن میتونه، اگه میتونه باید حضور اجتماعی داشته باشه، هیچ کس ممکنه اون نیست، ولی اینکه ارزش رو فقط و صرفا این بدونیم که مثلا زن شبیه مرد تا بشه، این کاملا اشتباهه. زن خودش سرمایه‌های عظیمی داره، چرا ما بشه شبیه یک جنس دیگه بشیم؟ خب اگه اینجوری بود چرا ما دو گونه آفریدن، دو تا صنف آفریدن؟ اگه من قرار مرد باشم، شبیه مردان باشم، پس چرا دو تا صنف قرار؟ خب همه رو مرد قرار میدادن دیگه، چرا این تفاوت‌ها رو توجه نمی کنیم؟ چرا این حجمه ها رو میپذیریم که ما شبیه من؟ نه، زنها به اندازه خودشون ارزش دارند، سرمایه های وجودی دارند که توی مسیر میتونن خیلی خوب قشنگ گام بردارن، توی مسیر عرفانی میتونن گام بردارن. سالکی که 4 سفر عرفانی و اون اسوار اربعه رو طی میکنه، قطعا به این مراحل خیلی خیلی عمیق و بزرگی میرسه. قطعاً طی کردن این مراحل با هدف رسیدن به اون توانمندی ها و اون علوم نیست، اما زنی که این مسیر رو طی میکنه هم عالم میتونه باشه، هم میتونه انسان توانمندی باشه، انسانی باشه که ببینه، بدانه، بفهمه، هم میتونه زندگی دنیای خوبی داشته باشه، چون یک زن فهیمه، چون یک زن فهمیده است، چون یک زنی که خداوند رو، اسماء خداوند رو شهود کرده، دیده. قطعا این تأثیر میذاره روی همسرش، روی فرزندانش، روی زندگی فرزندانش و ده ها نسل بعد از اون. زنی که علم کسب کرده، عالم شده، از طریق به قول علامه علم الوراثه، یعنی علمی که از طریق کشف و شهود بهش عطا میکنن، بهش میدن، عالم میشه به دنیای اطرافش و حالا به موارد دیگه. خب این زنی که اینگونه تو این مسیرها قدم برداشته، توانمندی های مختلف رو کسب کرده، آیا نمیتونه انسان موفقی باشه؟ آیا این ارزش نیست؟ زنی که سرمایهش رو داره، اون قدرت نانه و ملاجات با خداوند رو داره، این یه تواناییه. همه کس نمیتونه این کار انجام بدن، مردها تو این ضعف دارن، نمیتونن به راحتی با خداوند در خونه خداوند بشینن ناله کنن مناجات کنن، ولی ما زنها داریم این توانایی رو. چرا ازش استفاده نکنیم؟ چرا اون رو خرج یک جاهایی کنیم که نباید، یک جا مثلا خرج دنیا کنیم، خرج نمیدونم، حافظ داره یک جایی که میگه ای دلندر بند زلفش از پریشانی منال، مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش، توی مشکلاتی تحمل کن. چون مینالی اینجا نباید بنالی، یه جایی دیگه میگه که ناله عاشقان خوش است بنال. توی تفاوت، یعنی میگه که حافظا عشق و صابری تا چند، حافظا عشق و صابری تا چند، ناله عاشقان خوش است بنالی. یه جا باید نالی، یه جا نباید نالی، باید بدونیم کجا. یعنی اشتباه ما زنها اینه که یه توانایی داریم، یه سرمایه داریم، ولی داریم یه جای خرجش میکنیم که نباید، یه جای که نباید بنالیم برای امور دنیا، مثلا صرفا برای حالا مثلا این مشکلات. نمیخوام بگم اونجا گریه نکنیم ها، باید بگیم این رو خرج جای در واقع و در اصلش اصالتش خرج جایی کنیم که تو مسیر خداونده، بین در خونه خداوند گریه بکنیم، ناله و مناجات با خداوند اصل رو داشته باشه و ببینیم مسیر ما رو تا کجاها میرسونه، تا کجاها میبره. یک زن عارف اصلا میتونه کن فیکون کنه و ما این توانایی رو داریم، این قلب ها رو داریم، این قلب رو خداوند یک جای علامه داره، میگه قلب سلیم رو زنها دارن. یک جای هست که خداوند در قرآن به زنان پیامبر میگه که یک جوری صحبت بکنید، حرف درست بزنید و درست حرف بزنید، یعنی هم نحوه بیانتون درست و خوب باشه و هم حرفتون حرف خوبی باشه. چرا؟ چون یه دی که توی قلبشون مرض هست، اینها به طمع نیفتند. درسته؟ بعد علامه میفرمایند که این کسانی که توی قلبشون مرض هست، تو این مقام منظورش زنان نیستند، چون زنان از این جهت این مرض قلب رو ندارن، زنان یک قلب سلیم دارن. البته از این جهات دیگه ممکنه داشته باشن، مثلا مرض تبرج علامه بهش میگن، یعنی تبرج یعنی خود جلوه‌گری، دوست دارن مثلا خودشون نشون بدن. ممکنه بعضی از زنها وارد این مسیر اشتباه شده باشن و میدونن که مسیر هم تمامی نداره، یعنی هر چی زن میره به این سمت که خودشون نشون بده، جلوه‌گری حالا ظاهری بیشتری داشته باشه، تو این ورطه بیشتر متاسفانه کشیده میشه و غرق میشه. این حالا یک مرضی هست که مریضی هست که ممکنه زنها دچارش بشن، اما تو این آیه و تو این مقام به قول الان گفتنی زنها سلیمن، سالمن. و ما داریم که بر اساس آیات قرآن در قیامت کسانی در واقع پیروز و موفق هستند که الا من اتى الله بقلب سلیم، که هیچ کس اونجا به درد توی قیامت به درد کسی نمیخوره، زن، بچه، هیچ کس، فقط کسی که قلب سلیم داشته باشه. یعنی اونجا اگر زن بتونه این سلامت قلب خودش رو حفظ بکنه و با تبرج اون از دست نده، اونجاست که به دادش میرسه قلب سلیم. و البته این فقط یک استفاده ای از اون قلب سلیم هست، قطعا توی دنیا هم اثرات و برکات فراوانی بر فرد داره، چون فردی که تو اون قلب سلیم داشته باشه قطعا توجهش رو به درون و روان خودش، به سلامت روان و روح و جان خودش میسپاره و تو این مسیر موفق تر خواهد بود. بازم عرض میکنم خدمتتون صحبت خیلی زیاده اما فرصتمون کم و محدود، انشاءالله خیلی مطالب موند. دوست داشتیم در مورد حضور اجتماعی زنان باز بیشتر صحبت بکنیم که تو چه عرصه های چطوری، اما انشاءالله اینها رو میسپاریم به یک زمان دیگه. گفتن که راجع مسابقه هم صحبت بشه، مسابقه که انشاءالله در آخر این جلسات برگزار میشود به دو شکل، ما سعی میکنیم تو یک مرحله، یعنی به دو تا قالب مختلف. میتونیم از شما عزیزان بخوایم که از توی مطالبی که تو کلاس گفته شده یا متن خود کتاب سوال استخراج کنید، اما سوالات عمیق و در واقع محکم، نه صرفا سوالاتی که با بله و خیر میتونن پاسخ داده بشن. و میتونیم خودمون سوال استخراج بکنیم و به شما بگیم که جواب بدین. حالا سوال تستی ممکنه باشه یا تشریحی هم در کنارش باشه، یا حالا فقط به یک شکل از این دو. این نحوه حالا آزمونی هست که هر کدوم از بزرگواران میتونن تو هر کدوم از این قالب‌ها که تمایل داشتن شرکت بکنن. بیشتر از این وقت بزرگواران نمیگیرم. یادمون به سرمایه‌های وجودیمون باشه، این مبحث رو خیلی جدی بگیریم. این میتونه واقعا یک نقطه پرش، یک نقطه بیداری برای ما زنها باشه که دریابیم این سرمایه و داراییمون رو و واقعا برسیم به اون مقامی که باید. زن توی جامعه متاسفانه بعضن، نه حالا توی ایران که سر جای خودش، تو کشورهای دیگه هم عرض کردم خدمت، این نگاه اشتباه داره زنها رو نابود میکنه و ظلم به زن داره اتفاق میفته. این برگشت ما به خودمون، برگشت ما به اون دارایی‌ها و سرمایه‌های خودمون میتونه یک نقطه شروع بشه برای اینکه ما زنها رو از این ظلم نجات بده. خیلی راجع به موضوع فکر بکنیم، تحقیق بکنیم، بررسی کنیم، ببینیم که این چجوری میتونیم از این دارایی سرمایه استفاده بکنیم در مسیر خودش. اینجا که حافظ میگه ناله عاشقان خوش است، به نال این نالش کجا باید صورت بگیره که به حق و واقع باشه و ما رو رشد بده. چون یه جای دیگه هم علامه میگن که میگن این عقل انسان هست از ناله پدید میاد. یعنی انسانی که عاقله، این عاقل بودن توی کتاب و درس و بحث و اینها کمک میتونه کمک کننده باشه، اما تو اینها پدید نمیاد. عقل انسان هم از ناله شبانه و اون ذکر مناجات فرد با خداوند صورت میگیره. خیلی خوشحال شدم از دیدارتون، موفق و معید باشید. اگه سوالی نیست که خدایا رو نگهدار. جوایز مسابقه هم از فکر کنم تو گروه گفتن، از همون اولی که تبلیغ مسابقه رو گذاشتن جوایزش هم هست که خدمتون. حالا انشالله که دوستان بشنوند و باز اعلام بکنن جوایز. ولی شما کلن حالا جوایز که خیلی عالی و خوب، انشالله که شرکت کنید و بگیرید، ولی هدفتون از این سر بکنید شرکت در مسابقه این باشه که خودتون رو یه محکی بزنید و به ما کمک کنید که ما هم بتونیم خودمون رو یک محکی بزنیم، ببینیم حالا مسئله که راه شد چقدر تونسته در واقع روی شما تأثیر بگذاره و ببینیم چقدر بازخورد مثبت حالا تا یه حدی داشته. این رو بتونیم، خیلی کمک کننده میتونه به ما باشه شرکت شما عزیزان توی این مسابقه. پیشنهادم اینه که حتما شرکت کنید، حالا چه با جایزه چه بی جایزه، ان شاءالله که موفق و معید باشید. زنده باشید. مراحل چهارگانه سلوک رو تکرار کنیم. چهار تا سفر هست. سفر از خلق به حق، سفر یا همون سفر از کثرت به وحدت، سفر در حق، سفر از حق به خلق و سفر در خلق با حق. شد چهار تا سفر. سفر از خلق به سمت حق، سفر در حق که همون شهود اسماء خداوند هست، سفر از حق به سمت خلق و سفر چهارم سفر در خلق هست با حق، با خداوند. خب اگه سوال دیگه نیست که شما دوستان و بزرگواران رو به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا، خدایا رو نگه دارد. بزرگواری دوستان لطف دارید، انشالله که تأثیر گذار باشه صحبت ها. خدایا رو نگه دارد.